بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک همراهان گرامی. در نشست امشب خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رحمتی هستیم با موضوع چالش‌های فراروی اخلاق دینی در عصر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام
علیکم. از اینکه قبول زحمت کردید و افتخار دادید که ما خدمت حضرت عالی باشیم و از محضرتون استفاده کنیم، سپاسگزاریم. سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید، خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما و همه مخاطبان گرامی، این جلسه را شروع میکنیم. تشکر میکنم از تلاشی که برای برگزاری این نشست ها متحمل میشوید. بنده در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکر. قبل از شروع برنامه من از همراهان گرامی خواهشی دارم که با توجه به این که برنامه امشب ما در با موضوع اخلاق دینی در عصر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی هست، نشست 13 رو هم حتما دنبال بفرمایید، در صفحه آپارات بارگزاری شده، چون که نشست 13 با نشست امشب مرتبط هست و می تواند تکمله هم باشند. اون رو هم اگر که همراهان ما زحمت بکشن و دنبال کنن و اون رو هم ببینن سپاسگزاریم. آقای رحمتی، ما همونطور که مستحضر هستید و همراهان ما میدونند، ما امروزه با پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی مواجه هستیم که خب در ابعاد مختلف زندگی ما انسان‌ها و بگیم که در ساعت‌های مختلفی ورود کرده و کاربران هم دارن ازش استفاده می‌کنن. یه وقتی در هر موضوعی که سوال می‌خوان میرن سراغ هوش مصنوعی، حتی یه جایی ما می‌بینیم که برای بعضی از تحقیقات و پژوهش‌ها میرن سراغ هوش مصنوعی. با توجه به گستردگی هوش مصنوعی، سوالی که از معذر از عطاری داریم اینه که فراگیر شدن فضای مجازی و هوش مصنوعی در حالا هم ساحت عمل و نظر، کدوم یکی از آموزه های اخلاقی و آموزه های دینی ما رو به چالش کشیده و یا اینکه میتواند به چالش بکشد؟ این رابطه اگر که بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از سوالی که طرح شد. همطور که اشاره کردید، ما جلسه قبلا خدمت شما و دوستان بودیم و اونجا گفتیم که درباره بحث چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی و به طور کلی هر نوع چالش شناسی دینی در عصر حاضر، یک سری اصول و کلیات و مباحث مقدماتی وجود داره که تا وقت اونها بهش توجه نشه، مرحله بعدش که بررسی موردی چالش ها هست به نتیجه خودش نمیرسه، یا در فرایند شناخت چالش یا تحلیلش یا در ابلاغ جواب و پاسخ مشکل ایجاد میشه. لذا من از همه عزیزانی که امشب و امروز این بحث رو پیگیری میکنن درخواست دارم، همطور که شما فرمودید، اون بحث جلسه قبل را حتما مرور بفهمان، انشاءالله که به فهم بهتر بحثای امشب کمک بکنم. و طبیعتا اونجا چند تا نکته گفت شد، من دیگه واردش نمیشم، اینجا فقط عنوانش را میگم و رد میشم. درباره چالش شناسی اخلاقی مرتبط با فناوری‌های جدید و به طور خاص فناوری ارتباطات و اطلاعات و به طور اخص فضای مجازی و اخیراً هوش مصنوعی، ما اگر در حد کلیات باقی بمونیم کافی نیست. این که بگیم این فضا چالش‌هایی داره، مشکلاتی داره، باید پاسخ داد، این کفایت نمی‌کنه. بلکه لازم هست ما به طور موردی موضوع شناسی بکنیم. یعنی همونطور که قبلا هم گفته شد، اولا یک بانک اطلاعاتی از مسائل و موضوعات و چالش‌های اخلاقی مرتبط با این فناوری‌ها را شناسایی بکنیم. ثانیاً اینها رو تجزیه و تحلیل و بررسی بکنیم. ثالثاً براش پاسخ پیدا کنیم. رابعاً به دست مخاطب برسونیم. از این فرایند چهارگانه، بحثی که توی این جلسه مطرح میکنیم فی الواقع همون مرحله اول هست، یعنی شناسایی موضوعات. طبیعتاً تجربه نشون داده که مسائل و موضوعات اخلاقی مربوط به فضای مجازی و هوش مصنوعی تعدادش خیلی زیاد هست. بنابراین مواردی که من امشب ذکر کنم فقط از باب نمونه هست. بعضی از موارد رو میگیم برای اینکه هم مخاطبان عزیز یک مقدار با سنخ خود چالش ها آشنا بشن، هم ببینن که چگونه میتونه این مسائل فضای مجازی مبانی و اخلاق دینی ما رو به چالش بکشه. چون عنوان کلی بحثای شما هم خوشبختانه این هست که دین و چالش های روز، این نشون میده که یکی از مسائل روز و فناوری های امروز که فضای مجازی چگونه میتونه چکار کنه، چالش ایجاد کنه، سوال ایجاد کنه. بنابراین بحثایی هم که امشب با توجه به فرصت کم مطرح میشه فقط نمونه هایی هست و من امیدوارم که راه را باز کنه و به قول امروز فتح بابی باشه برای اینکه به طور جدی، عمیق، منظم، مداوم، هدفمند این مسئله چالش شناسی و بررسی چالش ها و ارائه پاسخ ها انشاءالله ادامه داشته باشه. تجربه دو سه دهه گذشته نشون میداد که هر بخشی از فناوری فضای مجازی و ارتباطات که بروز پیدا بکنه، هر برنامه جدیدی که بیاد، هر کاربرد جدیدی که پیدا بشه، سوالات جدیدی هم مطرح میشه یا سوالات قبلی به نوع دیگه بازخوانی میشه و نوشته میشه. بنابراین هیچگاه ما از چالش شناسی اخلاقی فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی نباید غافل بشیم. این کاری نیست که بگیم اگه الان 3 ماه 6 ماه 1 سال انجام دادی کافیه. نه، تا وقتی که این فناوری ها در حال رشد و توسعه هست ما نیاز به چالش شناسی داریم. اشتباه هست اگر خدای ناکرده ما این خطا رو بکنیم و بگیم خب این موضوعات رو پیدا کردیم کافیه. در بحثی که خدمت شما میگم هدف همین هست که بعضی از اینها چالش ها رو همطور که شما اشاره کردید در عرصه عملی و نظری خدمت مخاطبان بگم و انشاءالله این انگیزه ایجاد کنه برای کار عمیق و جدی، چون اینها توی این جلسات، نه این جلسه قاطعا، بقیه جلسات هم اساتید به هر حال فقط طرح بحث کردن، در یک نشسته مثلا یک ساعته نمیشه انتظار بررسی مصطفا داشت. اینها ارائه طریقه به تعبیر طلبه خودمون، نه ایساله للمطلوب، اما مزیتش اینه که زمینه رو برای کارهای جدیتر فراهم میکنه. امیدواریم این نشستی هم که خدمت شما هستیم همینطور باشه. درباره تعریف چالش قبلا بحث کردیم، گفتیم که هر سوال و دغدغه جدی نظری یا موقعیت دشوار عملی را ما میتونیم یک چالش حساب بکنیم و فضای مجازی امروزه به طور مستقیم یا غیر مستقیم میتونه زمینه ساز چالش باشه که قبلا توضیح داده شد و اینکه ما چگونه با این چالش ها مواجهشی هم فرایندش را گفتیم. بستر اینه که یک مقدار توی این جلسه اگر اجازه بفرماید ما مصداقی‌تر وارد بشیم و چند نمونه از چالش‌های نظری مربوط به اخلاق را درباره فناوری‌ها بگیم و چند نمونه از چالش‌های مربوط به عرصه عمل. مواردی که مطرح میشه از منظر بحث‌هایی هست که ما در ادبیات اخلاقی خودمون و در آموزه‌های اخلاقی و نگاه دینی خودمون داریم، لذا ممکنه مواردی هم باشه که قابل طرح باشه ولی از این منظر نباشه. لذا من بیشتر سعی کردم بحث رو از این زاویه ببرم جلو، به خصوص با توجه به اینکه تا جایی که میدونم مخاطبان شما به تبع اینکه خود موضوع دین هست، مخاطبان شما هم نوعا افرادی هستند که دغدغه دینی دارن، دغدغه اخلاق دارن و علاوه بر اون وظیفه یا مسئولیت تبلیغ دین و ترویج اخلاق را هم دارن. از این منظر لذا بحث مطرح میشه. در بحثایی که خدمت شما موارد که معرفی میشه من دنبال راه حل نمیرم، یعنی که بگیم حالا برای حل این چالش باید چیکار کرد. این کار لازم هست ولی توی گفتگوی کوتاه و یه بحث کوتاه فرصت نیست. بنابراین امید و انتظار هست که این چالش ها که معرفی میشه افرادی علاقمند بشن و بعدن هر یک از اینها رو جداگانه بررسی کنن. موضوعاتی که مطرح میشه دست کم ظرفیت یک مقاله علمی را داره و اگر یکم کار جدی‌تر بشه ظرفیت یک پایان نامه و رساله یا یک طرح پژوهشی را داره. اینجا توی پرانتز بگم که گاهی ممکنه مخاطب بگه استعجابی داشته باشه و برای مخاطب شما شاید خیلی پذیرشش راحت نباشه. تجربه‌ای که اتفاق افتاده رو من میگم، گاهی افرادی از طلاب یا دانشجویان مراجعه میکنن میگن ما میخوایم موضوع برای پایان نامه میخوایم. من تا جایی که علاقه داشته باشد و بتونم تشویقشون میکنم که پایان نامه خودشون رو درباره اخلاق فضای مجازی بگیرن و بعد میگم یک موضوع مشخص را انتخاب کنید، یک مقدار جزئی ولی عمیق و همه جانبه بررسی کنید. در ابتدا نوعا یک مقدار براشون بعیده که بشه مثلا یک پایان نامه فرد بفهم 150 صفحه‌ای درباره مثلا کامنت گذاری در فضای مجازی از منظر اخلاقی بنویسیم یا درباره شهرت در فضای مجازی و امثال اینها. ولی وقتی وارد بحث میشن کم کم ابعاد و جوانب و زوایا و سوالات و شاخه های کار رو پیدا میکنن و شرح و بسما میبینن که این کار شدنی. این را از این جهت میگم که وقتی ما میگیم هر یک از این موضوعات ظرفیت یک پایان نامه را داره، مخاطبان محترم نگن بعید این کار بشه مگه چقدر مطلب هست. و ما امروزه به تعبیری که من به کار میبرم، ما باید وارد فاز دوم پژوهش های اخلاقی مربوط به فضای مجازی بشیم. فاز اول در حد کلیگویی بود، این برای 10 سال 20 سال پیش مناسب بود. بیایم بگیم که مثلا فرض بفرمایید که رذایل اخلاقی در فضای مجازی، خب این اون روز خوب بود، در زیر این رذایل میشه 10 تا 20 تا 30 تا رذیلت رو شمرد. امروز دیگه نه، ما باید از این مراحل گذر کنیم، بیایم یک رذیلت اخلاقی رو دقیق و عمیق و همه جانبه بررسی کنیم تا کاربردی باشه. و این نیاز به این هست که اساتید محترم که اگه صدای من اینجا میشنوند ازشون درخواست دارم این کارو بکنن، دانشجوها و طلبه ها رو تشویق بکنن، ترغیب بکنن، انگیزه بهشون بدن، اعتماد به نفس بهشون بدن تا اینا این کارو بکنن. حداقل 7 8 تا پایان نامه تا الان تو این فضا کار کردیم، توفیقی بوده که با در خدمت دوستان دانشجو و طلبه باشیم. اول کار همین استرجاع بوده ولی بعد کار انجام شده و خوشبختانه به نتیجه هم رسیده. مثلا امروز یک پایان نامه‌ای که خانومی دارن کار می‌کنن بحث اقناع هست. ما امروز تو خانواده ها چالش اقناع را داریم، پدرها و مادرها و فرزندان درباره خوب‌ها و بدها و بایدها و نبایدهای فضای مجازی گاهی نمیتونن هم دیگه رو قانع کنن، این خودش شده چالش اقناع. خب این یه پایان نامه میان زمینه ها، عوامل، پیامت ها، راهکارها بررسی میشه، میشه کار استفاده. منظوری که الان انشاءالله موضوعاتی که گفته میشه و موارد دیگه که میشه اشاره کرد بره تو ساختار مثلا بانک پایان نامه های حوزه و طلبه ها تشویق بشن انشاءالله هر کدوم یکی از این موضوعات رو کار میکنه. من که برای که وقت زیادی گرفته نشه سعی میکنم که موارد رو بگم. بخشی از این چالش ها سابقه تئوریک و نظری داره، از جمله یکی از اونها جهت‌دهی فضای مجازی به معرفت اخلاقی مخاطبه. با اومدن هوش مصنوعی این چالش جدی‌تر شده. از دیدگاه دینی بین عمل و نظر ارتباط، همون نظریه معروف فضیلت و معرفت که در فلسفه اخلاق مطرح شده، من علم عمله، کسی که علم پیدا کنه عمل میکنه، موارد اینطوری داریم. پس این نشون میداد که سامانه معرفتی شما میتونه روی باورها، جهتگیری ها و رفتار اخلاقی شما اثر بذاره. امروزه به طور مثال هوش مصنوعی و این چت‌بات های پاسخ به سوالات مثل چت جی پی تی و امثال اینها یکی از کارهایی که ممکنه اتفاق بیفته داخلشون اینه که بیان و به هر دلیلی وقتی که میخوان به شما اطلاعات بدن، اطلاعاتی با سمت و سوی مشخص بدن. اگر شما یک انسان دین مدار و خدا محور و خدا باور باشید، رفتار اخلاقی شما به یک صورت، اگر نباشید به صورت دیگه. این یک چالش هست که چه بسا چت‌بات وقتی میخواد به شما اطلاعات بدن، سنخ اطلاعات که میدن متناسب با این خدا ناباوری باشه و کم کم سائقه ذهنی شما را تغییر بده، سامانه معرفتی شما رو تغییر بدهد و طبیعتاً تو حوزه اخلاق اثر میذاره. این چالش چالش جدی هست. گفتیم مثلا این که عمدن یا سهواً بیاد و چت‌بات به شما دروغ بگه یا بیاد حریم خصوصی دیگران رو نقض بکنه و به شما این ایده رو بدهد که اشکالی نداره. دقت کردید؟ میتونه با توجه به رابطه‌ای که بین عمل و نظر هست میتونه بیاد نظر شما رو تغییر بده و روی عمل شما تأثیر بذاره. این بحثیه که باید به طور مفصل بحث بشه. نکته دوم یا چالش دومی که تو حوزه نظری میتونیم ازش نام ببریم، تضعیف نیاز اخلاق به دین هست. بهتر از من میدونید و مخاطبان هم حتما اطلاع دارن بحث رابطه دین و اخلاق یه بحث طولانی هست، هم در فلسفه اخلاق غرب هم در تفکر اسلامی. کتاب و مقاله به فارسی و غیر فارسی هم درباره زیاد نوشته شده، دیدگاه هم مختلفه که واردش نمیخوایم بشیم. اجمال مطلب این که ما معتقدیم که بین دین و اخلاق رابطه هست. و دین دست کم میتونه انگیزه اخلاقی عمل کردن رو افزایش بده. به نوع مکمل یک دیگر باشن. اخلاق هم توی زمینه هایی میتونه به دین کمک کنه، از جمله اثبات وجود خدا که نظریه کسانی مثل کانت و اینها هم هست، ادله اخلاقی بر اثبات وجود خدا. فضای مجازی و داده هایی که درش هست، یکی از چالش هایی که میتونه ایجاد کنه اینه که به مرور زمان، عرضم به حضورتون که عارض باشه، به دلایل مختلف کم کم من مخاطبی که حتی دیندار هم هستم و خدا باور را به این برسونه که برای اخلاقی بودن نیاز به دین نیست. درست شد؟ یعنی شما میتونی یک انسان اخلاقی باشی بدون اینکه دیندار باشی لزوما. و حتی از اون طرف بیاد بگه آدمای دیندار بی اخلاق ترند. مقاله اخیرا یه خانم فیلسوفی نوشته بود که دین چگونه انسانها رو بی اخلاق میکنه، به همچین معنی. ببینید این باورها رو در فضای مجازی میتونه به مخاطب منتقل بشه و کم کم مثلا دیدگاهی از باب هم دین انسانیت و از امثال اینها مطرح بشه. آقا انسان، شما انسان خوبی باید باشی، دستی که به کمک کردن بلند میشود بهتر از دستی است که به دعا بلند میشه. یه نوع دوگانه سازی های بین دین و اخلاق، دینداری و اخلاق مداری ایجاد میکنن. بعد مخاطب کم کم یه راست میگه، اصلا ما نیاز به دین نداریم، وقتی با عقل خودمون صرفا یا به همون دین انسانیت میتونیم اخلاقی عمل کنیم دیگه، دین و کم کم دین میره کنار. این یکی از چالش هایی که میتونه ایجاد بکنه و تا اندازه ای هم توی بخشی از افراد جامعه ما کرده. درست شد؟ در ذیل همین بحث اینه که چتبات هایی که شما ازشون سوال میکنید، چون عمده اطلاعاتشون رو از فضای مجازی فعلا گردآوری میکنن و نوعا مبتنی بر زبان انگلیسی هستن، چون حجم بیشتر داده های فضای مجازی انگلیسیه و حاصل دسترنج افراد انگلیسی زبان، این امکان داره که بالاخره طیف عمده از داده هایی که جمع آوری میکنه مبتنی بر ناسازگاری دین و اخلاق باشه. بعد من به عنوان یک انسان دین مدار و اخلاق مدار وقتی ازش سوال میکنم درباره مسائل اخلاقی، ناخودآگاه پاسخهایی که میدن از این منظر باشه و کم کم من رو به این نتیجه برسونه که نه، بین دین و اخلاق رابطه ای نیست، من میتونم انسان اخلاقی باشم بدون اینکه دین دار باشه. خب این یک چالشی باید کار بشه و براش راهکاری پیدا بشه. چالش دیگه که میتونه تو حوزه تئوریک به نظر من ایجاد کنه، بی‌نیازی از تدوین متون دینی یا تدوین آموزه‌های اخلاقی از دین هست. به این معنا که ما میتونیم با استفاده به خصوص از هوش مصنوعی مشخص کنیم اصول اخلاقی زندگی چیه، و حتی اگر قرار کتاب‌های اخلاقی نوشته بشه، لزوماً یک تورات و انجیل و قرآن نباشه که یک نفر از جانب خداوند آورده باشه. ما بیایم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، چون حجم داده‌هایی که داره صدها هزار برابر یک انسانه، قدرت تجزیه و تحلیل و پردازش بالاست، و این به ما یک کتاب اخلاقی بده و این دستورات اخلاقی رو به ما بگه. و این چالشی که در برابر اخلاق دینی به طور جدی وجود داره، چون کسانی این دیدگاه را مطرح کردن، افرادی مثل هراری، یووال نو هراری از جمله افرادی که این تئوری را اجمالا مطرح کرده که ما نوشتن کتاب دینی را بدیم به هوش مصنوعی. حالا این البته طرح بحثه و باید تو جزئیاتش کار کنیم. حرفم سر این یکی از چالش هایی که تو بحثه تدوین اصول اخلاقی و متون اخلاقی مطرح میشه اینه که ما، خب این خروجیش از منظر اخلاق ادبیات دینی اینه که دست اخلاق را از وحی شما دیگه جدا میکنید و پیامدهای زیادی میتونه داشته باشه. این هم یک نکته. چالش دیگه که میتونه این فناوری های جدید به خصوص هوش مصنوعی ایجاد کنه، تضعیف عواطف اخلاقی. بحث رابطه عاطفه و نقش عواطف در اخلاق بحث مهمیه، واردش نمیشیم. نمیخوایم ما بگیم لزوما نظریه‌ای که تحت عنوان عاطفه گرایان اخلاقی مطرح میکنن درسته. عاطفه گرایان اخلاقی میگن هر چیزی که اون عاطفه و احساس ما میگه درسته، اون اخلاقا درسته. این دیدگاه جزء ناواقع گرایان اخلاقی مطرح میشه. اما اخلاق اسلامی که نوعا اخلاق واقع گراست، رئالیسته، با نمیتونه عاطفه را مبنای درست یا نادرست اخلاقی قرار بدن. این را اشتباه نکنه، این به جای خودش. پس ما نمیخوایم از عاطفه گرایی اخلاقی لزوما دفاع کنیم، بلکه بحث ما از نقش عواطف در ایجاد انگیزش اخلاقی و اخلاقی عمل کردن هست. وقتی که من عاطفه داشته باشم نسبت به هم نوعان خودم شفقت و مهرورزی دارم، بی تفاوت نیستم، حتی نسبت به موجودات دیگه، به محیط زیست احساس مسئولیت میکنم، وظیفه اخلاقی میدونم. خب فضای مجازی میتونه این عاطفه رو تضعیف بکنه، چون یا رابطه ماشینی رو تعریف میکنه، من دیگه با آدما سر و کار ندارم، یا اگه سر و کار دارم بر اساس اون آیدی و اسم و آدرس و عکسی که از اینها دارم. این میتونه بین من و مخاطبم فاصله بندازه، درست شد؟ و یک مقدار عرضم به حضورتون که تأثیر اون عاطفه را، اون چیز را از بین ببره، عرضم به حضور از بین ببره و این رابطه را خدشه‌دار بکنه، شفقت و دلسوزی و امثال اینها را تضعیف بکنه. اگر دقت کنید ما تو آموزه‌های دینی داریم که دیدن چهره پدر و مادر عبادت، صله رحم که خب دیگه چقدر دربارش هست. فضای مجازی میتونه شبکه‌ای شدن و مجازی شدن ارتباطات میتونه این را تضعیف بکنه. به ما گفتن در محضر علما حضور پیدا کنید، دوستان شما، جالس العلماء، جالس الفلان. معلومه که پس بودن و حضور رو در رو و چهره به چهره تأثیر تربیتی داره. فضای مجازی میتونه این آموزه دینی و اخلاقی دینی رو تضعیفش بکنه. میگه خب به جای اینکه شما بلند شی بری سر درس استاد، بری اون فلان شخصو ببینی، یه دقیقه دوربین رو روشن کن و باهاش ارتباط برقرار کن. ممکنه به مرور زمان ربات ها همونطور که خودشون موجودات بی عاطفه ای هستن، این بی عاطفه بودن رو به ما هم ناخودآگاه چیکار کنن؟ سرایت بدن، و این یک چالش و خطر جدی هست. چالش بعدی چالش نسبیگرایی هست. ببینید آموزه های دینی به خصوص آموزه های اسلامی ما قائل به مطلق بودن اصول اخلاقی، نوعا دیدگاه غالب این هست که اصول اخلاقی زمان و مکان بردار نیست، راستگویی همه جا خوبه، دروغگویی همه جا بده. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و امثال اینها میتونن یک مدانی رو به چالش بکشن. یک، به نسبیگرایی معرفتی برسونن ما را، نسبیگرایی فرا اخلاقی. چرا؟ من در فضای مجازی دیدگاه‌های مختلفی را میبینم، انواع دیدگاه ها رو میبینم داره ترویج میشه، کم کم میگم خب چرا باید فقط این نگاه اخلاقی که من دارم درست باشه، یا چرا فکر میکنیم فقط هر کاری که ما میکنیم اخلاقا درسته، چه بسا دیگران هم که جور دیگه عمل میکنن اونم درست بگن. و این نسبیت و نسبیگرایی رو ترویج بکنیم. حالا این نسبیگرایی چه در عرصه فرا اخلاق اونطوری باشه، چه در عرصه نسبیگرایی هنجاری، تبعات و پیامدهایی داره که یک جاهایی و یه بخشایش به خصوص اون نسبیگرایی معرفتی و فرا اخلاقی با آموزه‌های دینی ما ممکن سازگار نباشه. درست شد؟ در عرصه عمل نوع نسبیگرایی گاهی هست به این معنا که من دیدگاه اخلاقی شما رو قبول ندارم، ولی در عمل با شما راه میام، یعنی مدارا با شما دارم. این یه بسته. یه بار نه، اصلا مبنای فکری از نظر فکری من با شما نمیتونم بسازم و قبول نمیکنم. این تأثیرات خودش رو داره، لذا این بحث ترویج نوع نسبیگرایی خودش میتونه یکی از چالش های اخلاقی باشه که متناسب با فضای مجازی شکل میگیره، و طبیعتا طبقات نسبیگرایی هم به وجود میاد که واردش نمیخوایم بشیم. چالش دیگه بحث فاعل اخلاقی. ببینید تا الان ما هر چقدر دستورات دینی در حوزه اخلاق داشتیم، ناظر به انسان موجود دوپای گوشت و پوست و استخوندار و پدر مادر دار بوده، اگر گفتن این کارو بکن اون کارو نکن، این کار خوبه اون کار بده، ناظر به انسان بوده. با اومدن ماشین های هوشمند یک مقداری ممکنه به چالش کشیده بشه، و به این معنا که ماشین ها کم کم انسان نما بشن و انسان گونه بشن. حالا این سوال مطرح میشه، آیا آموزه های اخلاق دینی ما برای ماشین های هوشمند هم کاربرد داره یا نه؟ باید کار بشه، باید بررسی بشه. اگر شما این ماشین ها رو صرفا ابزار ببینید، بگید نه اینا ماشین ها یه چیزی هم مثل کامپیوتر رو، هیچ وقت نمیگیم کامپیوتر یا گوشی تلفن همراه فاعل اخلاقیه، میگیم یه وسیله است که یه کسی، یه انسان ازش استفاده میکنه. ولی داستانی که با اومدن هوش مصنوعی مطرح میشه که نه دیگه، داستان این فقط یک وسیله نیست، ممکنه کم کم ماشین های هوشمند از چه تبدیل به که بشن، یعنی از شی تبدیل به موجود بشن، انسان بشن، دیگه نتونیم به عنوان ابزار فقط به کار بریم. چرا؟ چون قدرت پردازش قوی دارن، کم کم ممکنه قدرت آگاهی پیدا بکنن، بعضی ها میگن دارن یه درصدی. حالا اون آزمایش تورینگ و امثال اینا هست که آیا ماشین ها آگاهی هم دارن یا نه، ممکنه داشته باشن یا پیدا بکنن. بحث اختیار هست، اینها ممکنه از یه جایی به بعد که این بحث کلیدی هست، اینها از زیر یوغ اون الگوریتمایی که طراحی شده خارج بشه. مثل بچه شما. ببینید بچه شما تا یه سنی تحت بایدها و نبایدهای شماست. بهش بگید بچه جان این کارو بکن، به پدر بزرگ سلام کن، اون کارو نکن، فلان. این تا یه اندازه با شماست. از یه جا به بعد این بچه بزرگ میشه و دیگه خودش تصمیم میگیره که این کارو بکنه یا نکنه. الان آیا ماشین‌های هوشمند حکم اون بچه کوچیک رو نسبت به پدر و مادر دارن که هر چی براش تعریف شده انجام میده؟ تا اندازه زیادی اینطوره. اگر کم کم رفتن به این سمت که اینا نه، دیگه مثل اون بچه بزرگ شدن، خودشون تصمیم بگیرن خلاف اون چیزی که قبلا برشون تعریف شده عمل کنن، مستقل عمل کنن، که قدم‌های اولیه و یک نشانه‌هایی داره ازش پیدا میشه. با اون ربات که مصاحبه می‌کردند بهش گفتن مثلا آرزوی تو چیه؟ گفت به این معنی، گفت من آرزوم اینه که همه آدما رو بکشم. بعیده کسایی که اینا طراحی کردن همچین دستوری بهش داده باشن، همچین الگوریتمی، ولی این ممکنه کم کم تو تحلیل‌های خودش به این نتیجه برسه و این کارو بکنه. برای همین هست که توی بعضی کشورها از الان ربات‌ها رو دارنش به عنوان شهروندهای آینده میپذیرن و از الان دارن درباره زندگی اینها، خواسته های اینها و حضورشون در محیط شهری و اجتماعی قانون می نویسن. قوانینشون رو بعضیش چاپ کردن، داره کار میشه. که ما کم کم ممکنه ماشین های هوشمند و یه باید بگیم انسان گونه های هوشمند توی جامعه، اینا برای رفت و آمد خودشون وسایل و جاهای خاصی ها میخوان. اینا کم کم ممکن حق رأی بخون رأی بدن. اینا بحث ازدواجشون مطرح بشه و مسائل مختلف. وقتی اینها جدی میشه که بگیم کم کم اینا به یک درصدی از آگاهی و درصدی از اختیار رسیدن یا در آینده برسن. خب اگر این ماجرا اتفاق بیفته، اخلاق دینی رو به چالش میکشه از منظر فاعلیت اخلاقی، که آیا این ماشین ها رو ما هنوز ابزار حساب کنیم یا اینا فاعل اخلاقی مثل انسانن؟ ولی حالا بگیم مثل انسان مثلا 10 ساله بچه. در این باره تو کشورهای دیگه مقاله نوشته شده و کار شده، تو کشور ما متاسفانه هنوز نشده چون ما هنوز جدی نگرفتیم ماجرا رو. ولی یه چالشیه که آیا اینها فاعل اخلاقی هستن یا نه. بحث دیگه و چالش دیگه جاودانگی انسانه. ببینید در نگاه دینی ما، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. در نگاه دینی ما هر چه مربوط به خداست جاودان است. عرضم به حضورتون که عارض باشه، والله خیرون و ابقا، و داریم اینو، خدا جاودان موندگاره، ما سوالله همه فانیه. این نگاه دینی ماست و طبیعتا توی اخلاق هم تأثیر خودشو میذاره. با اومدن هوش مصنوعی، با فراگیر شدن فناوری های جدید مثل فناوری های تزریقی که قابل تزریق به رگ هستن، به بدن هستن یا میتونن روی سلامتی انسان تأثیر بذارن، یه نمونش همون بحث نیورالینک و پیوند هوش انسانی به هوش مصنوعی هست و اینها، کم کم این ایده داره شکل میگیره که ما میتونیم فرایند پیر شدن انسانها و مریض شدنشون رو جلوش بگیریم. یک بخش این ماجرا اینه که میگن چرا انسانها پیر میشن و میمیرن؟ چون کم کم به مرور زمان چشمشون ضعیف میشه، مغزشون ضعیف میشه، سلولهاشون ضعیف میشه. میگن اگر ما بتونیم بیایم اینا رو اصلاح بکنیم دیگه دلیل نداره بمیره. مثل یه درختی که شما بهش رسیدگی میکنی، آب بهش میدی، کود میدی، هرس میکنی، 100 سال 300 سالی عمر میکنه. این بحث مطرح شده که ما کم کم بیایم و چیکار بکنیم از نظر ذهنی و جسمی انسانها رو تقویت بکنیم تا اینها در مقابل پیری و مرگ مقاومت. بعضی تا جایی رفتن جلو که میگن ما کم کم میتونیم نه تنها انسان‌های 150 200 300 ساله داشته باشیم، بحث ایمورتالیتی و فناناپذیری انسان رو مطرح میکنه. کما اینکه با همین نیورالین که مثال زدیم پیوند به مغز، میگن آلزایمر رو ما از بین میبریم و اینا شروع شده آزمایشاش که میگن به مغز هر روز اطلاعاتش که بهش دادیم. یا اخیراً مصاحبه اخیر ایلان ماسک رو من پیشنهاد بکنم دوستان بخونن، چند روز قبل مصاحبه کرده بود، گفته ما با همین بحث پیوند و نیورالینک افرادی که معلولیت جسمی دارن اینو از بین میبریم. یعنی اون قسمتی از مغز که باید دستور و فرمان بدهد را فعال میکنیم که فرمان بدهد و کارو پیش بره. حالا اینا قدمای اولیه است. به مرور این ایده ممکنه به جایی برسه که انسان فنا ناپذیره. خب این در مقابل دیدگاه دینی ما چالش بسیار جدی ایجاد میکنه. اصل بحث خداوند، بحث آخرت، معاد، پاداش اخروی و اینها رو همه را به چالش میکشه. موضوع دیگه بحث اخلاق و جنسیت و خانواده هست. من عنوان کلی میگم، هرچند خیلی باید ریز بشه. فضای مجازی و محتوایی که ارائه کرده و فناوری های جدید به طور مستقیم و در موارد به طور غیر مستقیم بر دیدگاه‌ها و باورهای دینی ما درباره اخلاق جنسیت، اخلاق مربوط به خانواده و اینها تأثیر گذاشت. که این خودش اصلا موضوعات زیاده، من فقط طرح بحث کلی میکنم. شما میدونید اصل خانواده دار بودن، تشکیل خانواده، اصل ازدواج امر اخلاقی از نظر دینی. میدونید که فرزند آوری از نظر دینی یک امر مستحسن و اخلاقی و الاخر وظایف زن و مرد و اخلاق خاص مثلا روحیات خاص خانم ها و آقایون و امثال اینا. فضای مجازی و فناوری های جدید به طور جدی اینها را مورد چالش و تردید قرار داده. یکی که آیا اصلا اصل ازدواج اخلاقی هست یا نه. من نمیخوام بگم این که حالا توی جامعه مثل ما نرخ ازدواج اومده پایین صرفا به خاطر فضای مجازیه، ولی قبول کنیم که این ایده ها و باورهایی که تو این فضا هست هم روی طیفی از نسل اثر میذاره که چرا ما باید ازدواج کنیم. یا تو بحث فرزند آوری اینها رو به این نتیجه رسوندن که چرا من باید فرزند آوری بکنم و فرزند داشته باشم. اینها میتونه تاثیر داشته باشه. ازم به حضورتون که عارض باشه خیلی بحثا این که بحث بدنمندی به خصوص در با زنها و خانمهای بس مطرحه. بدن من این که امروزه دیدید گاهی گفته میشه بدن من قانون منه، یعنی من مالک بدنم هستم، خودم میدونم و تصمیم میگیرم که چه کاری درباره این بدن خوبه چه کاری بده و اون کار انجام میدم. این که خودم میدونم با نگاه دینی ما که میگه خدا هست که مالک و خالقه و مشخص میکنه تو، لذا دیدید ما میگیم آقا بدن در نزد ما امانته، شما حق نداری بدن خود را زخم بکنی چون امانت داری نکردی. ولی نگاه دینی ممکن بگه، نگاه جدید ممکن بگه نه بدن مال توه، ملک توه، تو این که تصمیم میگیری چی کار بکنی و چه صورت ازش استفاده کنی. این مثلا بحث ازدواج های غیر چیزی که توی جامعه های دیگه بوده و تو جامعه ما کمی شکل گرفته، همباشی ها، ازدواج سفید، رابطه های غیر متعارف و غیر ازدواج و امثال اینا. اوبژه شدن زن، تعبیری که به کار میبرند، یعنی زن در دنیای امروز و در جامعه امروز نقشی متفاوت از نقشی است که مثلا دین و اخلاق دینی براش تعریف کرده، ولی این داره بعضا فراگیر میشه. نکات خیلی زیاد هست. میخوام بگم یکی از عرصه هایی که فناوری های جدید و فضای مجازی و هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم چالش ایجاد براش کرده بحث مسائل اخلاق مربوط به جنسیت و خانواده. خب اینها چند نمونه از اخلاق چالش‌های نظری بود. اجازه بدید که در ادامه بس من چند نمونه از چالش‌های عملی را هم که بیشتر ناظر به مرحله عمل اخلاقی هست را خدمت شما و مخاطبانتون بگم. درباره این که مربوط به عرصه عمل میشه، یکی از چالش‌هایی که هست تضعیف الگوهای اخلاق سنتی هست که نکته بسیار مهمیه. در اخلاق سنتی و دینی ما الگوها و اسوه های اخلاقی جایگاه مشخص و تعریف مشخصی دارند. لکن فی رسول الله اسوتان حسنه، اول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعد ائمه، بعد عالمان اخلاق، بعد انسان های با فضیلت و امثال اینا الگوهای اخلاقی هستند. وجوه اشتراک اینا یکیش اینه که اینا شناخته شدن، معمولا سعی میکنن بین علم و عمل طبق اون باورهای اخلاقیشون عمل بکنن، به قول معروف آزمایش پس دادن و مشخصن. شما میدونید در سنت حوزوی ما و دینی ما گاهی یک شخصی سالها نزد استادش تلمز اخلاقی میکرد و خودش هم قبول نداد، راضی نبود، ولی کم کم شناخته شده میشد، میشد مثلا توی محل یا توی اون شهر میشد عالم اخلاق. فضای مجازی و به طور خاص گسترش شبکه‌های اجتماعی میدانی را فراهم کرد که اسوه ها، حالا اسوه نمیتونیم بگیم چون ادبیات دینیه، الگوهای اخلاقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشته. این الگوها یک بچش اینه که نوعاً هیچ سابقه مثلا تلمز نزد استاد و سلوک اخلاقی اینا نداره، اصلا ممکنه کاری که دارن هیچ ربطی به اینها نداشته باشه و حتی چه بسا غیر اخلاق باشن، غیر اخلاقی باشن. طرف اومده یه حرفی رو زده، یه کاری کرده، تو فضای مجازی منتشر شده، این مشهور شده، افراد میان اینا فالو میکنن، معرفیش میکنن، کم کم خودش خود احساس چی میکنه، خود الگو بودن میکنه، درست شد؟ و میاد میشینه دستورالعمل اخلاقی میده، راهنمای زندگی میده که دیدیم اینها رو، بعد این میشه اسوه اخلاقی. یا فلان خواننده ای که بی اخلاق زشترین الفاظ و عبارات رو در سرودها و خواندنی های خودش میگه، رکیک ترین برخوردها و بدترین برخوردها رو داره، میبینید پیجش چندین میلیون فالوور داره، میبینید افرادی براش چیکار میکنن، سر و دست میشکنن. میلیون ها تومان هزینه میکنن برن توی کشور همسایه پای کنسرتش بشینه. بعد که مثلا به هر دلیلی دستگیر میشه میان برای آزادیش مثلا شمع روشن میکنن و اینو. چرا این کارو میکنن؟ این تبدیل به یک الگو و اسوه اخلاقی برای اینا شده و این ناشی از تأثیر و فضای یک فضای مجازی ایجاد کرده. خب این یه چالش عملی جدیه. وقتی شما میبینید میلیون ها یا صدها هزار نفر پیرو طرف هستن، مثل اون حرف میزنن، مثل اون میخونن، مثل اون عمل میکنن، این یک چالش میشه در مقابل آموزش. گفتم فقط مختصر میکنم چون جای بحث خیلی زیاد داره. یکی این که اینها اون گذشته اثبات شده رو ندارن، نزد اساتید اخلاق و اینها آموزش و تربیت ندیدن. دو این که حالا اگر با همه اینها بازم مروج اصول اخلاقی باشن اشکال نداره، بعض وقتا اخلاقیاتی که اینها یا چیزی که به اسم اخلاق ترویج میکنن با اخلاق دینی و حتی اخلاق غیر دینی هم سازگار نیست. لذا این یک چالش جدی میتونه باشه که امروزه مشکل ساز بشه. چالش دوم در مرحله عمل مربوط مثلا به توسعه هوش مصنوعی. یه بحث امروزه هست که ما اخیراً مطرح شده بیشتر. هوش مصنوعی رو تا کجا و تا چه حد داریم آزمایش بکنیم و توسعه بدیم به خاطر اون مشکلاتی که داره. توی اخلاق دینی ما یه حد و مرزی برای کارها هست. دیدید مثلا به شما میگن که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. چیزی که اگر پاسخ شما رو برات مایه دردسر بشه سوال نکن. داریم اخلاق سوال کردن، اخلاق پاسخ دادن، اخلاق شغل. میگن مثلا زندگی رو سه بخش بکن، یه بخشش کار باشه، یه بخشش عبادت. یعنی که تجارت و کسب و کار و زندگی و هر چیزی تو زندگی شما یک حدی داره. حالا اینجا ممکنه مثلا توسعه فناوری ها بیاد این رو زیر سوال ببره، بحث منفعت و سوداوری رو بگه تا جایی که میتونی، نه تا حد خاص. و این خوب میتونه پیامد خطرناکی داشته باشه. برای من به عنوان شرکت تولید فناوری مهم اینه که من بیشترین سودو بیارم از رقبا من قبل نیفتن. این که حالا چه تبعات اخلاقی داره ممکنه فی نفسه مهم نباشه و این میتونه خلاف اون آموزه هایی باشه که در اخلاق دینی ما هست. و جالب اینه که امروز میبینید حتی کسایی که نگاه دینی هم ندارن این ترس اخلاقی و دغدغه رو پیدا کردن. یه مدتی پیش شما مطلع شدید که بعضی از این مهندسان فناوری اینها یه اطلاعیه دادن یا فراخوانی چیزی که آقا تا یه مدتی اصلا توسعه هوش مصنوعی رو متوقف کنیم، ببینیم میخوایم چیکار بکنیم. تبعات شوخی نیست اینکه هوش مصنوعی بتونه مثلا حقیقت سازی بکنه، واقعیت رو دگرگون جلو بده، روزگار همه ما رو میتونه سیاه کنه. اولش ما با شوخی و طنز استفاده میکنیم، ولی بعد خبری که خوندم این بود که یکی از این شرکت هایی که بررسی میکرده میگه ما بررسی کردیم که هوش مصنوعی اولا میتونه یاد بگیره دروغ بگه و فریب بده، و از اون بدتر این که ما نمیتونیم تشخیص بدیم این دروغ یا فریب کاریشو. خب این خیلی چیز خطرناکیه. و اگر قرار شد این سنخ کار در دسترس افراد دنیا قرار بگیره، شما فردا دیگه به هیچ چیزی نمیتونید اعتماد کنید، به هیچ کسی نمیتونید اعتماد کنید. زندگی فردی شما با چالش مواجه میشه، زندگی اجتماعی و الی آخر. خب این باید پس یه حد یقفی، یه چارچوبی برای توسعه هوش مصنوعی باید باشه و این میتونه مسئله ساز و مشکل ساز باشه با توجه به اون آموزه‌های دینی که ما مطرح کردیم. بحث دیگه تصمیم گیری اخلاقی هست، میتونه به چالش کشیده بشه. بحث تزاحم ها به طور خاص، من به عنوان کاربر ساده، به عنوان پدر، یه مادر، مدیر یه اداره، رئیس شرکت، به عنوان یک وزیر، یک مسئول دولتی، هر لحظه در معرض این دوگانگی ها و دشواری های تصمیم گیری هستم. نمیدونم این کار رو بکنم یا اون کار. شما اخیرا شنیدید که یک از شرکت های چیز رو هک کردن و گفتن آقا ما اطلاعات شما را به دست آوردیم. هکرها گفتن یه مبلغی خواسته بودن، گفتن اگر ما میفروشیم. موارد اینطوری زیاده و بازم اتفاق میفته. اینجا رئیس شرکت و اون هیئت رئیسه به مشکل برمیخوره، چه کار بکنه؟ اون پول را به هکرها بده؟ درسته ممکنه حقوق مشتریان خودش حفظ کرده و اطلاعاتش رو حریم خصوصی حفظ کرده، ولی اینا تشویق میشن فردا بدتر میکنن، تخم و دوز شطور دوز میشه، فردا اینا میره شرکت گرم دوباره هک میکنن و چه بسا تجری در کار خودشون پیدا کنن. دقت کردید این دو راهی اخلاقی هست. من به عنوان پدر یا مادر نمیدونم به بچه‌م بذارم به فضای مجازی دسترسی داشته باشه یا نه. اگه اجازه ندم، خب زندگی امروز این بچه و آیندهش به فضای مجازی بستگی داره. اگه اجازه بدم، این در معرض مشکلات زیاد هست. میخوام بگم که این چالش ها و تزاحم های اخلاقی ما در کتابی به نام تزاحم اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی که انتشارات دارالحدیث منتشر کرد سعی کردیم یه گزارش از انواع تزاحم‌ها و راه حل‌ها بدیم. به هر حال چالش دیگه در عرصه عمل قباحت زدایی از وظائل. در آموزه‌های اخلاق دینی ما بسیار تاکید شده که دنبال کارهای بد نرید و کارهای بد کوچیک هم انجام ندید، چیزی که به عنوان صغائر و گناهان کوتاه میگه. چرا؟ چون شما موجب میشه که با بری سراغ گناه‌های بزرگتر. فضای مجازی میتونه یک مقدار کم کم گرد بکنه و اون زاویه‌های اخلاقی قباحت اخلاق رو بیبیزه. من در فضای فیزیکی ممکنه شوخی نامناسب با کسی نکنم، مثلا با یه خانم یا آقا، ولی تو فضای مجازی فلان استیکر یا ایموجی رو میفرستم که یا شوخی رو میفرستم براش و احساس زشتی نمی‌کنم. یعنی اون زشتی کمی کم رنگ شده، تکراری که بشه کم کم قباحتش برام میزه و طبیعتاً در فضای فیزیکی هم میکنم. این چالشی از قباحت زدایی از رضایه. چالش احترام، ما در آموزه‌های دینی داریم که انسان به پدر و مادر، به استاد، به دین، به باورهای دینی انسان متدین و همه اینا باید احترام بذاره. فضای مجازی میتونه این رو به چالش بکشه و شما میبینید در همین فضا ویدیوهایی میذارن، طرف با پدر مادر خودش شوخی‌های رکیک میکنه، با استاد خودش همینطور، با دانش آموز خودش همینطور، با امثال اینها. این چالش میتونه مشکل ساز باشه. مواردی که گفتیم فقط چند نمونه بود از چالش هایی که در عرصه نظری یا در عرصه عملی در فضای مجازی یا به خاطر فضای مجازی میتونه چیکار بکنه، میتونه شکل بگیره. من اینجا بازم تکرار میکنم، به همین چند تا نیست، خیلی زیادتره، باید کار بشه. بیشتر می‌خواستم که بار مخاطبان عزیز و محترم ما با سنخ چالش‌هایی که از مطرح بشن، من تأکید می‌کنم این چالش‌ها رو هر کدومش رو نباید دست کم گرفت، باید کار بشه. مواجهه با این چالش‌ها رو هم توی جلسه دیگه گفتیم چند مرحله داره که باید بشه. یک، جمع‌آوری و شناسایی بشه. دو، تحلیل بشه. عوامل، زمینه‌ها، پیامدها، مبانی شناسایی و تحلیل بشه و بعد براش راهکاری پیدا بشه و این راهکارها به عرصه عمل برسه. برای عملی شدن راهکارها مجموعه‌ای از افراد هست. شما ممکنه همین چالش احترام رو که بررسی کنید میگید خب ما باید پدر و مادرها رو آموزش بدیم. کی باید آموزش بده؟ باید معلوم بشه. چی آموزش بدیم؟ چگونه آموزش بدیم؟ میبینید که یک مجموعه وسیع از نهادهای شخصی، دولتی، غیر دولتی و افراد باید درگیر این ماجرا باشن. تا وقتی هم این اتفاق نیفته ما خیلی موفق نخواهیم شد در حل این چالش‌ها. همطور که شما دیدید تو ایام کرونا اگه همه با هم همکاری نمی‌کردن، اگه خدای نکرده سیلی بیاد، زلزله بیاد، خدای نکرده جنگی شکل بگیره، همه افراد جامعه، نهادهای حاکمیتی، همه اینها اگر با هم همدلی و همفکری و ارتباط داشته باشن، جلوی اون فاجعه گرفته میشه یا حداقل تبعاتش کم میشه. در بحث از چالش‌های اخلاقی مربوط به فضای مجازی و به خصوص هوش مصنوعی، اگر این همدلی و همفکری و ارتباط نباشه، کار بسیار سخت و دشوار میشه و فناوری منتظر ما نمیشینه. تجربه زندگی بشر نشون داده، تجربه 20-30 سال اخیر هم نشون داده، فناوری ها به هیچ وقت منتظر تحلیل اخلاقی ما و شناخت چالش ها نمیشینن. لحظه به لحظه در حال پیشرفتن و هر روز میبینید یه خبر جدیدی میاد و غفلت یا تغافل ما مشکل رو حل نمیکنه از شناخت این چالش ها. من صحبتم رو با اون حدیث حضرت علی علیه السلام به پایان ببرم که فرمود من نامه لم یونم ان. کسی که از دشمن غافل بشه، دشمن ازش غافل نمیشه. فضای مجازی هم جذابه، هم درآمدزا، هم قدرت آوره و این چیز کمی نیست که آدمیزاد بتونه دست از سرش برداره. شما نگاه کنید الان زاکربرگ رو که نمیدونم 30 سال 40 سالشه، دولت آمریکا مجبور دعوتش کنه بیاد باش گفتگو کنه که آقا درباره همین شرکت متا. چرا اینا دعوتش میکنن؟ چون این اطلاعات دستشه و امروز اطلاعات قدرته. یه بچه 15 ساله میاد هک میکنه و مجبورن برن منت چک کنن آقا بیا اطلاعات برگردون، چون اطلاعات دستشه، اطلاعات قدرته. چون قدرت میاره فناوری، چون ثروت میاره، چون شهرت میاره، چون محبوبیت میاره و هزار چیز دیگه میاره، کسی به این راحتی دست از سرش بر نمیداره و فرایند فناوری های مرتبط با فضای مجازی و هوش مصنوعی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد و به تبعش چالش های اخلاقیش هم بیشتر خواهد شد. لذا ما چاره ای نداریم غیر از که اینها رو شناسایی کنیم و دم به دم درباره اینها کار و برنامه ریزی و سیاست گذاری داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم اگه صحبتم طولانی شد. از شما و همه مخاطبان عزیز که تحمل کردن و حوصله کردن تشکر میکنم. در خدمتتون هستم. این نکته ای هست.
خیلی ممنونم. شکر جای رحمتی استفاده کردیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رحمتی بودیم با موضوع چالش‌های فضای مجازی که به خصوص هوش مصنوعی که آموزه‌های دینی و اخلاقی ما رو به چالش می‌کشن و به نکات بسیار خوب و ارزشمندی هم اشاره کردن و مباحث خوبی مطرح کردن که انشالله مخاطبین عزیز ما این مباحث رو پیگیری کنند در مقالاتی یعنی این هر کدوم از این چالش ها میتواند یک موضوعی برای مقالات، برای پایان‌نامه ها و تحقیقاتی باشد که روی این موارد کار بشه و هر کدوم از اینها به یک راه حل هایی برسه. انشالله آرزو میکنیم که روزی برسه که خانواده ها، فرزندان و همگی افراد جامعه در حوزه سواد رسانه به خوبی کار کنند تا بتوانیم انشالله از فضا و امکانات رسانه‌ای و فناوری اطلاعات و فضای مجازی که در دسترس عموم قرار گرفته به نحو احسن استفاده کنیم. مجدد تقدیر و تشکر میکنیم از استاد عزیز که زحمت کشیدن و وقت گذاشتن و ما و شما همراهان عزیز از محضرشون استفاده کردیم و تقدیر و تشکر میکنیم از اینکه شما وقت گذاشتید و همراه ما بودید. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.